چی میخواد؟ بله روشن. اونا رو گفتم قبلا، دو ساعت گفتم. اللهم صل على فاطمة و ابيها و بعلها و بنيها السر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از بیماری ها تبخاله که در اثر نوعی ویروس به نام هرپس سیمپلکس، هرپس سیمپلکس ایجاد می شود و معمولا کنار لبها به وجود می آید. بعد از چند ساعت گزگز و خارش در کنار لبها تاولهای کوچکی ایجاد می شود. تاولها سپس ترکیده و بعد از تقریبا یک هفته از بین می روند. تبخال بیماری مصری هست. از طریق تماس مستقیم مثل بوسیدن منتقل می شود. در درمان تبخال به طب جدید به توسط داروی شیمیایی می توان از کرم آسیکلوروئر به مقدار 5 بار در روز استفاده کرد تا دوره بیماری کوتاه‌تر شود. پزشکی جدید پیشگیری خاص و درمان واقعی ندارد، فقط مدت زمان دوره تبخال را کوتاه می کند. باید دانست در بحث فرهنگ، آموزش در فرهنگ، علیکم السلام، آموزش در فرهنگ و مدیریت فرهنگ هر دو لازم است. از برای پیشرفت فرهنگی در همه زمینه ها، به زمینه های علمی، اقتصادی، تربیتی، اخلاقی، دینی، فنی، چند تا نقطه بذار. از باب نمونه چند مطلب را تذکر می دهیم. مطلب اول، تقلید. این بحثی که می کنم خیلی مهمه و علمیه. در همه سنین عمر، در همه مذاهب، در همه جنسیت ها هست. لذا کلمه به کلمه روش باید دقت کنی. بعد هر کسی با هر دین مذهبی هست تو مشتت گرفتی، بعد بیا بحث اجتهاد و تقلید طبق اصطلاح شیعه حرف بزن. تقلید یک پدیده کلی در همه افراد بشر است. حاجی این زبط روشنه؟ چون تقلید راه مؤثر برای یادگیری مطالب و اعمال جدید هست، چنانچه شنا برای یک ماهی یا پرواز برای یک پرنده یک ضرورت زندگی است. در زندگی فردی و اجتماعی فرد نیز تقلید یک ضرورت زندگی انسانی است. تقلید در سراسر عمر انسان هست. تقلید مفیدترین غریزه زندگی است که سرآغاز هر حرکت و کار صحیح و پیشرفت است. هر کلمه جملات که گفتم دیدین مؤمنا چجوری علمی اینا، تو بحث روانشناسی بالینی، تو بحث روانشناختی، تو بحث علوم تربیتی، تو بحث علوم رفتاری و تو بحث اجتهاد و تقلید در همه ابواب فقه شیعه و اهل تسنن. حالا این همه که توضیح دادم، اصل تقلید یک ضرورته. هیچ انسانی نمیتونی پیدا کنی بدون تقلید، در موجودات زنده هم نمیتونی پیدا کنی. پس استارت حرکت صحیح آنجا که تقلید صحیح باشه. لذا نیاز به مربی داره. شما مثلا میخوای یک صنعت بومی اینا داشته باشی، قبلش یک صنعت چی؟ تقلیدی داری، به اصطلاح میگیم صنعت مونتاژ. دیدی در هر دوش مربی میخوای. از شما آمادی و بچه که به دنیا میاد، بچه نوزاد، حالا مادر اینجوری میخنده، اون بچه هم لبخند، مادر اخ میکنه، اون بچه هم اخ میکنه. دیدی حرکات و سکنات. بعد علیکم السلام ورحمت الله. بعد بحثای به شما عرض کنم که مال اطفال میشه یا بحثای مال کودکان میشه، باز میبینیم تقلید هست. پس اصل تقلید مؤمنا نعمته، اصل تقلید نعمته، تقلید صحیح ها، ولی به سنین مختلف فرق میکنه. لذا گوییم عوامل تقلید به سنین مختلف فرق میکنه. مثلا در سنین نوزادی که بچه به دنیا میاد تا پایان یک ماهگی که سن نوزادی گویند، تقلید نوزاد از بزرگتر مثل مادر در واقع برانگیختن عاطفه هست. برانگیختن عاطفه در اطفال و کودکان، تقلید صحیح که از بزرگتر عاقلشون میکنن، یعنی هماهنگی در انجام کاره. زیر دو سالگی که تقلید میکنن غالبا تو بحث آواشناسی و تنظیم صوتش با صوت بزرگتره. شما صدات رو و بیانت رو هر جور کنی ها، بچه هم همون کاره میکنه. حتی وقتی که نمیتونه هم حرف بزنه ها، با لباش همون حالتای لبای شما رو نشون میده. پس اینجا تقلید هماهنگی در انجام کاره. تو جامعه های بزرگتر مثل کارگری، کارمندی، همش تقلیده. تقلید از فرامین معمار و مهندس فنیه که این تکنیسیان ها اینا کار رو انجام میدن. یعنی استفاده از مشورت علمی آکادمیک علوم هست، استفاده از عقل جمعی هست، کار جمعی هم به نتیجه مطلوب برسن. میگیم هماهنگی در انجام کار، همش تقلید صحیحه. حالا هر کسی که میخواد تقلید صحیحش مصداق خارجی پیدا کنه، باید خودشو محک بزنه که توان انجام این کار رو داره که حالا تقلید صحیح از ما فوق صحیح کنه یا نه. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. اول خودشو محک بزنه، توان انجام کار تی کار خوب داره، بعد تقلید صحیح از ما فوق صحیح کنه. اگر توان انجام کار نداره نمیخواد تقلید کنه، چون سرمایه رو معطل نگه میداره، یا از بین میبره یا ریخت و پاش الکیش زیاده. لذا تو روایاتش یه داریم میگه گاهی فقرا و مساکین بیشتر اسراف و تبذیر میکنن تا یه شخص پولدار، چون از پیش خودش نقشه میکنه ایجوری که ایجوری که مساله ساختمانی بیشتر مصرف میکنه، یه چیز قرار دبه ینده همه. اما اگر طبق نقشه مهندسی باشه خرج مساله هم کمتر میشه، اصول ایمنی هم رعایت میشه، ساختمون هم محکمتر و موزون میشه. پس ببین کسی که توان انجام کار نداره نمیخواد تقلید صحیح کنه، حتی تو بحثای فنی، حتی تو بحثای اقتصادی، تا چه برسه تو بحث فقهی شیعه. توان انجام کار داری، پات سالمه، نیرو هم داری، افت متابولیسم بازال هم نداری، میتونی روپا وایسی، مایه گوش داخلی قسمت حلزونیت هم نوسان نداره، عفونت هم نداره، بیماری پارکینسون، عدم تعادل در حرکت هم نداری، حالا قشنگ میتونی مثل آدم وایسی، حالا تقلید کن، حالا تقلید کن از مجتهد صالحت که بهت میگه قیام در نماز واجبه. اما وقتی توان نداری، فلج کاملی، چی میخوای تقلید کنی اینجا رو؟ موضوع نیست که بخوای تقلید کنی. تو بحث اقتصادی هم همینه، تو بحث عرفان هم همینه. تو که تو قدم اول اطاعت موندی، تو رو چه کار بر سیر و سلوک؟ اول توانش داشته باش، بعد تقلید صحیح کن. بیا پایین تر تو اخلاق عملی همجور، بیا پایین تر تو بحث فقه، بیا پایین تر تو بحث اقتصاد و مکاسب. توان مالی تو بسنج، افراد همکار همیار رو بسنج، مقدار سود و مقدار سرمایه رو بسنج، بازاریابی صحیح داشته باش، ضریب تقاضای مشتری رو بسنج، اون وقت سرمایه گذاری کن. سرمایه گذاری بدون آگاهی و سنجش و توان تولید صحیح، نفله کردی سرمایه رو. دیدی بحث تقلید همه جاییه و تقلید صحیح در همه موجودات زنده و همه افراد بشر هست. چند تا مثال زن تقلید صحیح ها. اما اگر تقلید نادرست باشد که به دو گونه است، گاهی تقلید از کارهای بد و نادرست و گاهی تقلید از همسان یا مافوق باطله. تقلید از همسان یعنی هر دوشون جاهل هم، یکی جاهل یکی قافه، حالا گدا به گدا، ضعف طالب و المطلوب، چی رو تقلید میکنه؟ همون جهالت و قفلت تقلید میکنه. گاهی هم تقلید از مافوق باطله، حالا چه خودشون افراد یا کپیرایت و تقلید کورکورانه از غرب و شرق، تقلید اینهای کورکورانه از غرب و شرق. آفرین. بله اینجا حجا
خدا شما رو ببخشید.
خوشحالم.
با دیرو سرد بود هوا دیدی؟
خوشحالم. ها پس گاهی تقلید از کارهای نادرسته یا از مافوق باطله یا از همسانه، همترازم، ولی همترازی که مثلا خودش غافل و جاهله باز رجوع به غافل و جاهل میکنه، خودش نادانه باز رجوع به نادان میکنه، خودش کوردله بصیرت نداره باز رجوع به کوردل میکنه. به ما گفتن تقلید صحیح باشه و از ما فوق صحیح، و قرآن مجید هم تشر زده هل یستوی الاعمى والبصیر، آیا شخص ناآگاه و جاهل و کوردل این یکسانه با شخص بصیر و آگاه؟ تأویلش هم داریم، آیا خلیفه دوم یکسان و همسانه با امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب که بصیره؟ این هم تو روایات شیعه سنیه. حالا تو بحث خودم، پس تقلید ناشایست، تقلید از کارهای نادرست، این آینده نوزاد بچه شیرخوار تا پایان دو سالگی، اطفال تا پنج سالگی، کودکان تا پایان یازده سالگی، نوجوانان تا پایان اول نظری، اینا راهنمایی اول نظری، سن بحران هویت تا 18-25، جوانان، میان سالان، کهن سالان، تقلید نادرست سراسر عمر انسان رو تباه میکنه تو هر رده سنی باش. پس همسانت باید آگاه باشه، تقلیدت باید از مافوق صحیح باشه که آگاهی به مسیر داشته باشه. بعد ما ول صاحبکم و ما غوا، نه خودش گمراه باشه نه در صدد فریب دیگران باشه، که شأن نزول این آیه دوم سوره نجم پیغمبر رحمت و مصداقش 14 معصومه، و هر کسی هم که سنخیت با اینا پیدا کنه همینجور میشه، افراد خوب برجسته که نخبگان اصیل در مدار حق هم او به درد میخوره، اما نخبگانی که در مدار باطل هم به مف نمیاز. اونم دوست دارین او سکن توضیح میدم بعدم. پس تقلید از کارهای نادرست آینده بچه و نوزاد و فرزند و نوجوان و جوان و میانسال و کهنسال رو خراب میکنه. حالا تو بحث خارج مکاسب فنی و ادامه بحثمون، علیکم السلام و رحمت الله. اول باید کارشناسی داشته باش، دوم باید کارآموزی داشته باش، سوم باید کاردانی داشته باش، چهارم باید کاریابی کنی، پنجم باید پیگیری کار کنی، ششم باید کسب تجربه از دیگران کنی، هفتم باید علاقه به کار به نحو مستمر داشته باشی، هشتم باید شور و شوق در انجام کار داشته باشی، نهم باید کاری که انجام میدی اگر در بعد اقتصادیه توجیه کار اقتصادی باشه، توجیه کار اقتصادی باشه، دهم باید بازاریابی کنی و محصولاتت رو بتونی بفروشی و عرضه مفید داشته باشی تا کارت پیشرفت کنه. پس سراسر عمرت هم باید تهدیدهای زندگی رو بشناسی، هم باید فرصتهای زندگی رو بشناسی، هر دو رو، چه در بعد اقتصادی چه در بعد فرهنگی که آموزش در فرهنگ و مدیریت در فرهنگ چه در تربیت صحیح یا اخلاق، چه در بحث پزشکی. در بحث پزشکی و پیرا پزشکی هم اصل سرمایه تو باید بدونی، افراد متخصص متعهد رو هم باید بدونی، توان بیمارستانی یا درمانگاهی هم باید بدونی، توان تولید دارو در قسمت شیمیایی و گیاهی یا داروهای ترکیبی گیاهی و سنگی هومیوپاتی و توان تولید دراکتیبیلی ها یا داروهای هوشمند و مولکولی و نیاز مصرف روزانه ماهانه سرانه کشور به مصرف صحیح دارو هم بدونی. خود درمانی نباید باشه، مصرف بی رویه دارو نباید باشه، تجویز پزشک الکیان مشت مشت دارو نوشتن تو نسخه نباید باشه، به صورت باندی و اینها هم نباید باشه. حالا اینجا پیشرفت کار اقتصادی در زمینه تولید دارو و توزیع دارو. تو بحث اخلاق پزشکی متخصص پزشک اینجا باید متعهدانه عمل کنه. ما چیکار به مریض داریم؟ این خودکارم فرض کن مریض، ما چیکار به مریض داریم که چی میگه به پزشک؟ میخواد این مریض به پزشک بگه بی سواد بگه. این اولش مریض جسمی داره، حالا یکم هم مرض روانی داره که سوء ظن به غیره. مثلا بگه این پزشک بی سواد، اگر دارو چند بنویس. خب بذار بگه، تو چرا برای دلخوش کنه که مریض دارو اضافه بنویسیم؟ ما این مشکل رو در بعضی پزشکان و اکثرا در آسیستان ها پزشکای عمومی داریم، الکی بنویسه. بعد که باهاش صحبت می‌کنیم میگه حاج آقا این مریضه میگه بی سواد نداره، چند تا بنویسه؟ گاهی معادل همه نوشته، مثلا بی رویه دارو. یه مریضی هم مردم دارن که خود درمانی می‌کنن، اپیشون میکنه میره آنتیبیوتیک میخوره، فاتحه کبدش میخونه، کبدای چرب الان شایع شده حتی در کودکان 15-16 ساله اومده. اینا که کم تحرکی ندارن، اینا به خاطره که بعضی داروهای شیمیایی اثر سوء داره رو کبد، کبد چرب میکنه. ایشالله یه روزی همه رو قشنگ توضیح میده. پس دیدی مؤمنا، اینجا الان مباحثه خودمون در بحث این که مواظب باشیم فرهنگ به نوع صحیح باشه وقتی که آموزشش صحیح باشه و همچنین مدیریت فرهنگ باشه. باز این فرهنگ شعبه های مختلف داره، اقتصادی، پزشکی، اینا یه مختصر توضیح دادم مؤمنا. اما اگر این آموزش صحیح و پرورش صحیح و مدیریت صحیح فرهنگ نباشه، فتنه ها زیاد میشه. تو سیاست نه اینا، گرچه یه گوشش به سیاست هم میخوره و یه گوشش هم به سوق الجیشی و علوم ژئوپلیتیکی هم میخوره، اما بحثمون الان در واقع عقیدتی بصیرتیه. الان که میخوام بگم گرچه اونها رو هم میخوره بهش، یه سری چیزا هست که علت پیدایش فتنه میشه تا چه برسه به آخر زمان که فتنه های آخر زمان مثل ظلمت های شب تار سایه میافکنه. فعلیکم بالقرآن، الف لام از قرآن، الف لام جنس ها، سنی معنا نکنید که فقط به قرآن صامت رجوع کنید. استنطقوا بالقرآن، همین قرآن صامت رو به نطق بکشین با رجوع به کلمات اهل بیت عصمت و طهارت از طریق اجتهاد و مرجعیت صالح شیعه، یکیش هم حاکم شرع ولی فقیه صالح. درست شد مؤمنا؟ برداشت شخصی از دین نکنید یا ملا لغتی همجور، چون خیلی هاش رموزم، اشاراتم، متشابهاتم، باید رجوع کنی به متخصص متعهد دینشناس. پس حالا پیدایش فتنه هم عللی داره. یک، پیروی از هوای نفس. هر کسی بگه من، که این من، من شیطانه، یعنی خود مجازیه، پرستیج کاذبه، غلبه احساسات کاذب بر فکر متمرکز و عقل کاربردی. در راستای همین پیروی از هوای نفس زیر مجموعه های باطل هم میاد، این ریاضیات جدید حالا تو مباحثه ما زیر مجموعه های باطل هم میاد. یکیش چیه؟ میل به دنیا و حب دنیا، حب دنیا رأس کل خطیه. یکی دیگه چیه؟ حب جاه و مقام، ریاست طلبی. یکی دیگه چیه؟ شهرت طلبی، سمعه، شیاع. این همه گناهان کبیره است در علم اخلاق. علت دوم پیدایش فتنه، افرادی که مثلا فرض کنید خودکاره، افرادی که تنپوش اجانب رو دربر میکنن، بیگانگان، کفار حربی، مشرکین به شرک جلی، منافق محارب و مفسد فی الارض، تنپوش این بیگانگان رو برتن میکنن، یعنی روحیه، اعمال، افعال، گفتار، نمشتارشون گرگیه، گرگ صفتن، درنده خوهن، یا لجام گسیخته و ولنگارن، خوک صفتن، بوزین صفتن، ولی ظاهر خودشون رو تنپوششون از اجانب، در باغ سبزی از غرب یا شرق میشون بینه، ما اگر بیاییم همه جا آباد میشه و هیچ خبری نیست و هیچ اختلاف هم نیست و همه تون کیفتون کوکه، شاد شاد با تراوز زندگی میکنیم، سریع به امنیتیتون هم بالاست. حالا ما طول تاریخ حتی زمان معاصر در 200 سال اخیر میبینیم همه جا رو دارن خراب میکنن، مردم هم عمدن مریض میکنن، بعد میگن بیایی دارو بگیر، خودشون ایجاد بیماری میکنن، بعد میگن بیا دارو بگیر، اینم دارو. یعنی تجارت دو طرفه، خودشون ایجاد اختشاش میکنن، بعد میگن بیا این اسلحه، این مهمات. گرفتیم مؤمنات چی میگن؟ دو ضربه ای عمل میکنن، هر طرفش بگیری تیزه، برندگی سوء داره. اینم مؤمن مال علت دوم. خب برای اینکه مسلمون فریب بدن یا انسان علل اطلاق در کره زمین مستضعفین فریب بدن چیکار میکنن؟ میان از محترمین جامعه، حالا هر جامعه ای، میان از محترمین جامعه که مردم به اینا علاقه دارن یا حرف اینا رو در یک دورهی گوش میدنن، اجانب ها که 4 مدل بودن، کفار حربی، مشرکین به شرک جلی، منافق محارب، مفسد فی الارض، این اجانب میان تنپوش خودشون رو که این محترمین جامعه مردم حرفشون رو گوش میکنن، تنپوش خودشون رو این میزنن، مردم خیال میکنن این حرف خودشه، نمشته خودشه، و حال این که دیکته اجانبه، بوق اجانبه، بلنگو اجانبه، لذا ایجاد فتنه میکنه. چه ابو موسی اشعری باشه، چه شریح قاضی باشه، هر خبیثی باشه از قدیم و جدید. این شماره 2 خیلی مهمه، حالا تیترش تصور کردیم، خواستم تصور کنیم، محترمین جامعه، ببین نکره آوردم، هر جامعه‌ای باید دین و مذهب، یکیش هم جامعه ایرانه، محترمین جامعه تنپوش اجانب پوشیدن. وقت میشه جاده صاف کنه استعمار خارجی، هر حرف دشمنه. به اصطلاح امیر المومنین علی علیه السلام که شیعه و سنی نقل کرده، میگه لا تجعل رقبتک جسرا، گردن خودتو پل پیروزی دشمن قرار نده، و حال این که گردن که بمانه، حمال قرب و شرق شده و قرب و شرق داره ازش سواری میگیره، این خیال میکنه آزاده، آزادیش خارج از چارچوب اسلامه، هم میشه به نفع دشمن خارجی. لن ترضى عنكم اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، میشه اسلام یهودی، اسلام کاتولیک یا اسلام پروتستان، این چه اسلامیه که جاده صاف کنه اجانب؟ این شماره 2 دیگه، هرچی دوست داریم دیگه توضیح بنویسیم. شماره 3، یکی دیگه از علل پیدایش فتنه چیه؟ حق را بر چهره باطل می کشن. طرف باطله، تو جبهه باطل هم هست، حرکات و سکنات و گفته و نمیشه همه باطله، اما یک لعاب، یک پوسته ای از حق، یه مثال داشی بزنم، ببخشی لفظم بد میشه، ببخشی، فرض کنید یک کیف سامسونی هم دارم، زنجیرم داره، قفل رمزم داره، ولی من دکتر متخصص علوم آزمایشگاهی هم جیش و احل مردم آزمایش میکنم. حالا از مطب به شخصی میخوام میام آزمایشگاه عمومی، این بسته یه بار مصرف پلم شده در بسته تو کیفم پره، حالا همجور دارم میام. حالا هر کسی که ببینه از این دزدا و کیف قابزن ها تو خیابون چی میگه؟ یه عجب چه کایه همه گونش میگه بگیره من دو تا لگد میدم پرد میگه من زنجیره مثلا قصد کنم مثلا با انبار. خب ببین مؤمن خواستم تصور کن اون رشته علمی سر جای خودش خوبه ها، میخوام یه مثال بزن. خب ببین الان این پوستش خوبه هست یا نه؟ بله که خوبه، بهترین کیف هم قفل رمز هم داره، پوستش خوبه، اما توش چی بود؟ یه مش سموم بود که برای تشخیص بیماری لازم داشتیم فعلا، اما خودش که دیگه خوب نیست که. عمو باطل اینجوریه، باطل وقتی حرفا نوشته ها حرکات و سکنات اعمال و افعالشو میشکافی همش سمه، اما برای اینکه اهل حق رو فریب بده اگر فرهنگشون ضعیف باشه یا سطح آگاهیشون از دین و مکتب حق ضعیف باشه میاد روی باطل خواهی خودش یه پوسته قشنگشه، این منافقین خلق میاد روی این سیانورش شکلات میکشه تا میخوره میگه به به چه کاکاوی خوشمزه، 3 دقیقه دیگه اومد میفتی زمین چون سیانور میکشته. دشمن اینجوری عمل میکنه نسبت به جوامع بشری از جمله جامعه اسلامی. پس سومین علت چی شد؟ مثالای مختلف دارن تصور شد. حق بر چهره باطل کشیده شده. چجوری این کار میکنه؟ با فضاسازی مجازی، با فضاسازی مجازی. در قدیم مؤمن ها فضاسازی مجازی چجور میشد؟ در قدیم میامنن تخریب شخصیت میکردن. یعنی ما 3 تا ترور داریم، اول دشمن ترور شخصیت میکنه، بعد ترور شخص میکنه با شمشیر، نیزه، گلوله، بم، هرچی، بعد ترور هدف میکنه. پس دشمن قبل اینکه شخص رو از صحنه اجتماعی بیرون کنه، شخص خوب رو از صحنه اجتماعی بیرون کنه، اول ترور شخصیتش میکنه. این که عددی نیست، این که دست و پا چلفتیه، این که چیزی بارش نیست، بابا این که اهل دیانت نیست، این مثل خودمون میپله که حاجی، این که اهل نماز نیست، به امیرالمومنین گفتن تو این نماز نمیخونه. بعد که به دست تراشه بنی امیه ابن ملجم مرادین و به دیکته یهود شهید میشه تو محراب عبادت، برمیگن این علی نمازم میخونه. یا استاد معظم ما در علم المنطق مظفر در قم حضرت حجت الاسلام محقق خلج هنوز زنده است، بعد از ظهر به ما درس المنطق میگفت. این رفته یه سخنرانی کرده بود دماوند، یه شهری است اونور تهران دماوند، بعد اومده بود میگفت حاج آقا مردم اونجا میگن این بهشتی کی بوده شهید شده، به ما میگفتن این نماز نمیخونه. دیدی؟ اول ترور شخصیت میکنن، بعد ترور شخص. حالا بیم سر سومی، ترور هدف هم میکنن اگر زورشون برسه. این جبهه باطل، جبهه شر، جبهه فساد، جبهه فتنه، جبهه شیطان، جبهه ابلیس، جبهه ظلمت، هر چی دوست داری بگو، این اگر زورش برسه علاوه بر ترور شخصیت و شخص ترور هدف هم میکنه. عمده کاری که حالا چه امروزا شهادت امام سجاده یک کلمه بگم، عمده کاری که امام سجاد و حضرت زینب صلوات الله و سلام علیهما انجام دادن چیه؟ نگذاشتن هدف امام حسین ترور بشه، نگذاشتن هدف امام حسین ترور بشه. هدف امام حسین یکیش احیاء سنت رسول الله بود، یکیش اقامه امر معروف نهی از منکر بود، یکیش ایجاد حکومت اسلامی و حق رو به حقدار سپردن، چون حکم اولیه اسلام اینه که حکومت از آن معصومه و هنوز این ادامه داره. یکیش مبدأ و پیدایش هر انقلاب صحیح نهضت حسینیه و واقعی عاشوراست که جریان حقه و سرایان داره در کل ادوار تاریخ. امام سجاد و حضرت زینب نگذاشتن هدف امام حسین ترور بشه. لذا دشمنان در این 70 سال اخیر حتی در مجلس عوام انگلیس پشت وایساد، گفت تا وقتی که قرآن در بین مسلمونا باشه و این مجالس حسینی باشه ما بلوک غرب نمیتونیم بر اینا غلبه پیدا کنیم، ما باید این دوتا رو از مسلمونا بگیریم. مسلمونا در قرآن تدبر و تفکر نکنن، بناشون رو بر عمل نگذارن. مسلمونا مراسم احیاء شعار حسینی نداشته باشن. اگر ما این دوتا رو از مسلمونا بگیریم بلوک غرب میتونه غلبه پیدا کنه. پس اینجا چی شد؟ مؤمنان فضاسازی مجازی دشمن. امروز که فضاسازی مجازی دشمن که فقط تبلیغات مسموم زبانی گفتاری دایلوگ و شایع سازی نیست، تازه پیشرفته هم شده با برنامه های XP مثلا، یا با برنامه های ویستا، یا با برنامه های 7 که همش مایکروسافته، در فضاسازی مجازی دو سویه اینترنت و مانند اینها مؤمن ها چیکار میکنن؟ از کوهی کوه میسازن، باطل خودشون رو حق جلوه میدن، شرارت خودشون رو باغ سبز نشون میدن، شرارتشون رو باغ سبز نشون میدن. انواع اسانس‌های شیمیایی که 70 نوع 20 بیماری میاره به خورد این مردم دادن با عنوان قضا و ریزم و قضی، و حال این که هیچ متخصصی نمیگه قضا و ریزم و قضیه، یعنی مردم دارن با عنوان قضا و ریزم و قضی میخورن. دیدی فضا سازی مجازی؟ فضا مجازی. پس حق رو بر چهره باطل پوشاندن یکی از علل ایجاد فتنه است. اینم 3 تا که تو نهج البلاغه هم یکی از دکترای محترم، اسم شریفش رو ببینم چی بود، استاد دانشگاه هم آدم مؤمنی هم از حرمت سجده هم داره، بله دکتر قنبری، از این تیکر از نهج البلاغه خون در بحث خوارج، از خطبه نمیدونم چند، لو ان الحق لبس الباطل، این یادگاری از دکتر مؤمن نوشته، آدم خوبیه. مطلب 4 از علل پیدایش فتنه چیه؟ شناسایی مهره های تازه مسلمان و یا مسلمانان بی آگاه یا کم آگاه که پفکی هم آبکی هم، یعنی همیشه دنیاشونه در نظر میگن، اگر دنیا همراهی باشون کنه دیندارن، یکم دنیا بهشون سخت بگذره همه چی رو میفروشن، وطن فروشی میکنن، تن فروشی میکنن، ناموس فروشی میکنن، دین فروشی میکنن. اینم علت 4 ایجاد فتنه است در همه اعصار، مخصوصا آخر زمان، که این جور افراد توسط دشمنان خارجی شناسایی میشن. پس شناسایی مهره های مسلمان که بار به باطل میدن، بار به باطل میدن و گزینش آنها و چینش آنها. خوشحالم اینجا مؤمنا باز یه بحث کلیدی هست تو روانشناسی بالینی و علوم رفتاری و اخلاق عملی و عرفان عملی و حکمت عملی. دیدی چند تا رشته علمی شو؟ و اون بحث کلیدی چیه؟ بحث خلاقیت. چون بعد از خلاقیت استعداد شکوفا میشه و نوآوری میاد و تولید علم معنا میده. حالا تو قسمت خلاقیت ما 2 مدل داریم، خلاقیت در زمینه خیر یا خلاقیت در زمینه شر. حالا مباحثه تو بحث فتنه است. دشمنان بعد از شناسایی مهره های تازه مسلمان یا مسلمان های آبکی که توضیح دادم که بار به باطل میدن، اینها رو گزینش میکنن، بعد چینش میکنن، بعد داده های اطلاعاتی از اینا میگیرن، بعد کلاسه میکنن، حالا خلاقیت در شرشون شکوفا میشه، توان اقتشاش در داخل و ناامنی در مرز و ایجاد فتنه گسترده رو پیدا میکنن. اما سرنخ اینها چی بود مؤمنا؟ مسلمون آبکی، مسلمونی که تقلیدش از باطله، نز مجتهدین صالح و ولی فقیه صالح، یا از عادات زشت گذشته و سنت جاهلی، و یا کپیرایت و مثلا این حرفا از سنت مدرنیته که به مراتب خطرناکتر از سنت جاهلیت اولاست. همچین قشنگ به غرب و شرق بار میده و بستر فتنه گسترده رو فراهم میکنه. اینم شماره 4. مطلب 5 که مربوط به خود نخبگان میشه. نخبه را موستون مؤمنا توضیح میده. مطلب 5 بی دقتی و بی تدبیری از نخبگان جامعه، بهانه به دست ظالمین عالم میدهد که عزت یک فرد یا ملتی پایمال شود و ناامنی گسترده بر آن کشور حاکم شود حالا نخبه کیه؟ یادش بفرمایید عمو جان. نخبه از نظر جامع شناسی که مهندسی علوم اجتماعی می باشد، و نخبگان به کسانی گویند که اهل تفکر و ایده و فکر هستند و تأثیر گذار در جامعه هستند، اما از دیدگاه روایات اسلامی نخبه کسی هست که انما یقیم امر الله من لا یضار ولا یتبع المطامع. نخبه کسیه که امر خدا رو در خودش و در جامعه اقامه میکنه، زنده میکنه. رحم الله من احیا امرنا، یعنی در چارچوب اسلام ولایی آزادانه برای ایجاد خیر کار میکنه. من لا یضار رو ضرر رسان به خودش، یعنی دنیا و آخرتش رو ضایع نمیکنه، و ضرر رسان به دیگران هم نیست، چون نه نیت شر داره نه شر رسانه، چون مؤمنه. نیت المؤمن خیر من عمله، ولی کافر حربی نیت الکافر شر من عمله. ولا یتبع المطامع، تبعیت از طمعها زیاد خواهیهای جاهلانه غافلانه و یا مرموزانه و موزیانه نیست. ما وقتی که نگاه میکنی به جامعه نخبگان میبینیم بعضی هاشون نه ایجور نیستن، یعنی به این روایت عمل نشده. بعضی هاشون خیلی خوبه، در چارچوب اسلام ولایی عمل میکن، اما بعضی هاشون نه به این عمل نمیکن. به سبک جامعه شناسی که مهندسی علوم اجتماعی سابقه 95 ساله داره و اکثر کتاباشون در علوم انسانی ترجمه از غرب و شرقه، میان فقط میگن کسی که اهل فکره و ایده است و تأثیر گذاره در جامعه، حالا مثبت یا منفی، میگه به ما چه، همینقدر که اهل فکر و ایده است تأثیر گذاره در جامعه است یه دم دنبالش آمستن کافیه. حال اینکه دین اینه نمیگه، دین امضا نمیکنه اینجور نخبه و نخبگان رو، امضا میکنه انما یقیم امر الله من لا یضار ولا یتبع المطامع. لذا تو بحث پزشکی هم، حالا بگیم پزشکی به اتمام برسیم، لذا تو بحث پزشکی هم انسان نبایستی اینجوری باشه. طبیبون یداو الناس و هو مریضون، پزشکی که مداوا میکنه معالجه میکنه مردم رو و حالی که خودش مریضه، این دیگه چه پزشکی؟ یه آمار میدم، نمیخواد به مردم بگی، تو ذهنت باشه. درصد مبتلای به دخانیات و مواد انفیونی در جامعه پزشکی بالاخص دانشجوهای پزشکی درصدش بیشتر از کل افراد پزشکی هست نسبت به درصد دخانیات و مواد افیونی جامعه مردم که معتادانشون نسبت به جامعه کمترن از معتادان دانشجوهای پزشکی به کل جامعه پزشکی. حرفمو میگیرین چی میگم؟ حالا کسی که خودش به دخانیات یا مواد افیونی یا قرص روان برگردان معتاده، هم از حیث ژنتیکی انواع بیماری ها هم مبتلا میشه و نسل ناقص رو دست مردم میگذاره و بعضی از سموم این دخانیات روی کروموزوم 16 انسانی اثر سوء داره و عقب ماندگی ذهنی ژنتیکی میاره و بحث صدری و ریه فوقانی رو درگیر میکنه، بحث برونشیت یا آب آوردن ششها و سرطان ریه و بحث آسم و بحثای دیگه خونی و بافتی و اینا هم جو بیا، حتی بحثای گلوکوم یا آب سیاه که از سوخت برگ و چوب و اینها هست و چیزای دیگه هم جو بیا، تو بحث اعتیاد همجور ماری جوانا باشه، نمیدونم خشونتای بیجا باشه، حشیش باشه، اون یکی اول مثلا شهوت بیجا باشه، قرصای روان برگردان باشه، های بیمارستان ابن سینا یک سر بزن چهار بند داره، بند چهارمشه ببین، اکثرا درس خونده هایی هم که متعهد نبودن، پایبند اصول ارزش ها نبودن. دیدی هم؟ باز دوباره این مطلب رو تکرار کن، انسان نبایستی، حالا تو هر زمینه، یه مثال پزشکی زدم، تو هر زمینه مثلا من اخلاقم بد باشه، فحاش، بد زبان، بعد بیان میگه هر روز دست اخلاق بیان، بعد زن بچه هم از دست هم در اذیت، میگن اخلاق شمری یزیدی، چه اخلاقیه؟ تو سرم بخوره. همه چی همجور، مؤمنان تربیت همجور، همه چی. حالا مباحث پزشکی خودم، انسان نبایستی طبیبون یداو الناس و هو مریضون. پس مصلح واقعی کیه؟ باید صالح باشه و خالص تا پاش و جاپای مصلح کل که امام زمانه بگذاره. مصلح واقعی کسیه که با نارسائی ها و عیوب جامعه و نواقص جامعه مبارزه میکنه و برطرف میکنه. پس مبارزه با ظلم و ظالمین داره و در صدد ایجاد عدالت به دست امام عادل که ولی فقیه صالح که زمینه ساز بشه برای فرهنگ ولایی صحیح جهانی که عدالت گستره کل دنیاست، که مصلح کل کیه؟ امام زمان علیه الصلاة و السلام. پس چرخه نظارت اجتماعی و نقد صحیح منصفانه در نظام اسلامی اشکال نداره، اما انحراف نخبگان از چیه؟ از چهار چیزه. گاهی انحراف بینشی و عقیدتی دارن، گاهی گرایش های هواهای نفسانی دارن، گاهی حسادت ها، عناد ها و لجاجت ها دارن، گاهی هم به خاطر ساده لوحی و حماقت هاست که اعتماد به بیگانگان شرور میکنن و به وعده و وعیدهای اونها دل خوش میکنن، اما به خدای یگانه خالق رب و ودود رؤوف تکیه و اعتماد نمیکنن. خدایی که صادق الوعده، خدایی که لا یخلف المیعاد، خدایی که ان الله یدافع عن الذین آمنوا، در چارچوب اسلام ولایی عمل نمی‌کنن، اعتماد به این خدا نمی‌کنن، با ساده لوحی و حماقت به وعد و وعیدهای دشمن دل خوش می‌کنه و یا می‌ترسه. مثل چی عمو؟ مثلا امام حسن داره بهش میگه من بهت پول می‌خوای پول میدم، باغ می‌خوای باغ میدم، حکومت میخوای حکومت میدم. باز عمر ابن سعد خنگ نمیفهمه، به وعده و وعید ابن زیاد و یزید دل خوش میکنه، و حال اینکه خدا تو قرآن میگه دل خوش نکن، اعتماد و تکیه به ظالمین نکن. زمان ما مال همینجوره. به چرندیات غرب و شرق بهای علم و یقین میده، به فرمایشات معصومین اندازه یک فرضیه بها نمیده. اینم گاهی انحراف بعضی نخبگان چی عمو جان؟ ساده لوحی و حماقت و اعتماد به دشمن خارجیه که بیگانه هست از اصول دینی و ارزشی انسانی، مثل رفت، مثل مهربانی، مثل صمیمیت. اصلا با اینا بیگانه است. همش خشونت بیجا داره، همش دو به همزنی داره. آدم بره به دشمن اشرار که سردسته اشراره اعتماد کنه، این دیگه چه خنگه. خدا انشاءالله عاقبت گوینده و شنونده ختم به خیر کنه. صلوات بر محمد و آل محمد. الله.